زاکر، برای آزمون تیزوشان بچه‌های نهم هم برنامه‌ای دارین؟ خیلی دیر نشده.
ببینید آزمون تیزوشان بی نهایت مهمه. 80% رتبه برتری کنکور امسال از مدارس تیزوشان بودن. خیلی مهمه. ما تو همه درس‌ها بهترین استادای کشور تدریس‌های بسیار حرفه‌ای تستی رو آماده کردیم، داوطلب روش تستی یاد بگیره. حتی تو هوش و استعداد تحلیلی هم باشون کامل کار کردیم، چون کتاب درسی نداره، خیالمون راحت باشه داوطلب بتونه بهترین نتیجه رو تو آزمون تیزوشان بگیره. برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به طرح تیزوشان ما کافیه عدد 7 رو به سامان پیامکیمون ارسال کنید. زیر 2400 با شما تماس می‌گیریم. عدد 7 رو پیامک کنید به 1027-97.
ممنونم از شما، خدا نگهدار.
صبح خیر دوباره حضور همه شما عزیزان همراه رادیو جوان. دعوت میکنم از شما که در این فرصت رادیوم امروز رو بشنوید.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدایی که بر ذات وی محال است هرگز برد عقل پی. خانم ها آقایان سلام، صبحتون بخیر. من احسان مفتی هستم و شما شنونده برنامه رادیوم از رادیو جوان هستید. رادیو برنامه علمی هست که هر روز به موضوعات متنوع علمی میپردازیم و کنجکاوی‌های خودمون رو با شما به اشتراک می‌گذاریم. در بخش کتابیوم یک کتاب جدید رو خدمت شما معرفی می‌کنیم و در پرونده ویژه به یک موضوع علمی می‌پردازیم. در پرونده ویژه امروز می‌خوایم بریم سراغ رنگدانه‌های پوستی و دلیل تفاوت رنگ و جنس پوست افراد و البته کلی سوالات دیگه مرتبط با پوست، مراقبت از پوست و مو که می‌تونه براتون مهم هست رو حتما خواهیم داشت در گفتگو با یک متخصص پوست و مو که دعوت می‌کنم تا انتهای این برنامه با من همراه باشید. اما قبلش بریم سراغ اخبار علم و فناوری و خبرها رو با هم مرور کنیم.
سلام به شنوندگان خوب برنامه رادیوم، صبحتون بخیر. ایران سرزمینیه که نامش با علم، تمدن و فرهنگ گره خورده. سرزمینی که از هزاران سال پیش اندیشمندانی چون ابوالقاسم فردوسی، ابن سینا، عمر خیام پایه‌های دانش و تفکر رو در جهان استوار کردن. امروز هم دانشگاه‌های ایران ادامه دهنده همون مسیرهای پر افتخار هستند. در قلب معنوی ایران شهر مشهد یکی از مهمترین قطب‌های علمی کشور قرار داره. دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاهی که در سال 1328 بنیانگذاری شد و امروز به عنوان یکی از قدیمی ترین و معتبرترین دانشگاه‌های جامعه ایران شناخته میشه. دانشگاه فردوسی مشهد امروز با دارا بودن ده‌ها دانشکده، پژوهشکده و مرکز علمی، یکی از بزرگترین دانشگاه‌های شرق کشور به شمار میاد. بیش از 25,000 دانشجو در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در این دانشگاه تحصیل می‌کنند و حضور هزاران دانشجوی بین‌المللی اون رو به یکی از مهمترین مراکز دیپلماسی علمی ایران تبدیل کرده. این دانشگاه با بیش از 800 عضو هیئت علمی در حوزه‌های مهندسی، علوم پایه، کشاورزی، ادبیات، علوم انسانی، دامپزشکی و فناوری‌های نوین نقش مهمی در تولید علم کشور ایفا می‌کنه. حضور مداوم در رتبه‌بندی‌های معتبر جهانی نشون دهنده جایگاه علمی این دانشگاه در سطح بین المللیه. وجود آزمایشگاه های پیشرفته، مرکز محاسبات سنگین، مراکز تحقیقاتی زلزله شناسی، فناوری نانو، امنیت سایبری و پژوهشکده های تخصصی این دانشگاه رو به یکی از قطب های فناوری و پژوهش ایران تبدیل کرده. پردیس وسیع و سرسبز دانشگاه هم اون رو به یکی از زیباترین دانشگاه های کشور تبدیل کرده. دانشگاهی که بیش از یک دهه با عنوان دانشگاه سبز در حوزه حفاظت از محیط زیست فعالیت میکنه. امروز دانشگاه فردوسی مشهد تنها یک مرکز آموزشی نیست، بلکه نمادی از اقتدار علمی ایران، پیوند دهنده سنت و فناوری و پلی میان دانش ایرانی و جامعه جهانی. دانشگاه فردوسی مشهد جایی که ریشه های فرهنگی ایران آینده علم رو میسازه.
همچنان سیاوش غایب هستش و نیومده، فکر کنم دیگه به خواب عمیق رفته و احتمالاً دیگه تا ظهر بخوابه. اما آماده میشیم برای پرونده ویژه امروز که خدمت رو اعلام کردم. میخوایم از پوست بگیم، رنگدانه های پوستی، دلیل تفاوت پوست و جنس پوست افراد و کلی سوال دیگه. با من و برنامه رادیوم همراه باشید.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
سلام و صبح بخیر میگم خدمت خانم دکتر معصومه روحانی نسب، متخصص پوست و مو. خیلی خوش آمده برنامه رادیوم خانم روحانی نسب.
سلام، صبحتون بخیر و روزتون قشنگ، بهاری و رنگارنگ.
درود بر شما. خرداد ماه آغاز شده برای شما، فصل خوبی هست، یعنی ماه خوبی هست، گرما هم دیگه اومده یا نه؟ برای
حتما آفتاب و روشنی پر از نور، پر از زیبایی، حتما بسیار عالیه. به همین علت و دو، خب اول خرداد تولد مادرم هست، برای ما خرداد ماه خیلی خوبی هست. و سه، در کنار همه خوبی‌هاش، در مقدمه خواهش میکنم از همه شنوندگان عزیز که آفتاب با وجود زیباییش، با وجود روشناییش و نوربخشیش، باید از پوست مراقبت کافی هم داشته باشه.
حالا به مراقبت از پوست حتما میرسیم و اینکه چطور از پوست در برابر آفتاب مراقبت بکنیم. اما خانم روحانی نسب، چرا رنگ پوست افراد با هم دیگه فرق داره؟ تنوعی از رنگ‌های طیف داریم دیگه، از پوست سفید، پوست برنزه، گندمی، سیاه، قهوه‌ای، همه نوع پوست داریم. دلیل تفاوت این رنگ پوست افراد در چیه؟ به خاطر چیه؟
خب ببین، اسکین پیگمنتیشن یا رنگ دانه پوست یا رنگ پوست در حقیقت از ماده‌ای به اسم ملانین تولید میشه و ایجاد میشه. ملانین در واقع عاملی هست یا ماده‌ای هست که باعث رنگ پذیری پوست میشه. توسط سلول‌های به اسم ملانوسیت‌ها تولید میشه و بسته به مقدار ملانینی که در پوست هر فردی وجود داره، رنگ‌بندی‌ها یا اسکین تایپینگ یا تیپ‌های پوستی مختلف طبقه بندی میشه. ما تیپ‌های پوستی بسیار روشن داریم تا تیپ‌های پوستی که همطور شما فرمودید تیره‌تر هستن، رنگ‌های قهوه‌ای حتی تیره دارن. ولی ما اسکین تایپ‌های خیلی روشن هم داریم، در حدی که موی بسیار روشن، رنگ چشم بسیار روشن. این ماده ملانین همونطور که به پوست رنگ میده، باعث ایجاد رنگ دانه در مو میشه، در عنبیه چشم میشه. در نتیجه معمولا افرادی که اسکین تایپ های روشن تر هستن یا در واقع رنگ دانه های کمتری دارن، پوست روشن تر، رنگ موی روشن تر و رنگ چشم روشن تر دارن.
خب چرا این تفاوت باید وجود داشته باشه؟ آیا کاربرد خاصی برای افراد داره که رنگ پوستشون فرق داره؟
عواملی که در تولید رنگ دانه تأثیر داره، مهمترینش در واقع زمینه ژنتیک و زمینه نژادی هست. در نژادهای مختلف ما مقدار تولید ملانین متفاوته و زمینه ژنتیک در خانواده‌های متفاوت که میزان تولید ملانین رو مشخص می‌کنه. همونطور که مثلا بسیاری از افراد بهش آگاه هستن، نژاد قفقازی یا حالا در اروپا بسیار اسکین تایپ‌های روشن‌تری دارن، نژاد حالا آفریقایی میزان رنگ‌دانه بیشتری دارن. در نژاد آسیایی معمولا یه مقدار رنگ پوست در آسیای شرقی به زردی میره و اسکین تایپی که حالا در نوایی که ما هستیم یا نوایی مدیترانه در حقیقت هست، اسکین تایپ های 3 و 4 هست، یعنی میزان رنگ دانه متوسط ما داریم. اینکه چه محافظتی رنگ دانه داره، در حقیقت مهمترین عمل کردی که ملانین در پوست ایجاد میکنه محافظت در مقابل نور آفتابه. ما دو نوع اصلی ملانین داریم، یوملانین و فئوملانین. یوملانین هست که در واقع رنگدانه اصلی هست و رنگدانه تیره تری ایجاد میکنه و مراقبت اصلی در مقابل آفتاب رو یوملانینه که ایجاد میکنه. در اسکین تایپ های بالاتر یعنی تیپ پوستی تیره تر میزان یوملانین تولیدش بیشتره و در تیپ پوستی روشن خب این مقدار کمتره. عملکرد اصلیش محافظت پوست در مقابل اشعه یووی یا نور آفتاب هست.
من داشتم فکر میکردم شما چندین بار اسکین تایپ فرمودید که چه واژه خوشگلی رو بتونم به جاش به کار ببرم، خودتون بعد فهمونید تیپ پوستی. به نظرم خیلی واژه شکیل‌تر و گویاتری هست حتی. پس میتونیم اینجوری نتیجه بگیریم که با این توضیحاتی که شما دادید در مناطق استوایی به خاطر نور آفتاب بیشتر اون در واقع رنگدانه‌های پوستی در افراد ساکن در مناطق استوایی بیشتر هست برای مراقبت از نور خورشید و هرچی به نواحی شمالی تنبیریم خورشید با زاویه بیشتری میتابه، شدت نور کمتر هست و ضرورتی نداره که اون رنگدانه‌ها میزانش بیشتر باشه و مراقبت بکنه. به خاطر همین رنگ پوست اون افراد سفیدتره، مناطق استوایی تیره‌تر.
کاملا درسته.
یعنی در فرایند اون فرگشته در گذر زمان بدن اینطور تطبیق پیدا کرده.
دقیقا درسته. و خب نور آفتاب رو ما باهاش در تماسیم، یعنی حالا ما ارجحیت صحبتمون راجع به مردم خودمون هست، کشور خودمون هست یا تیپ پوستی که حالا خودمون هستیم. من بخوام توضیح بیشتری بدم، گفتم تولید ملانین به صورت ژنتیک و در زمینه نژادی مشخص میشه مقدارش عوامل محیطی که سردستش آفتابه. حتی روی این باز تأثیر ثانویه میذاره، یعنی شما ممکنه وقتی یک آفتاب طولانی تری میرین یا افرادی که شغلهای در معرض آفتاب دارن، باغبانها، کشاورزها، میبینیم کم کم رنگ پوستیشون تیره تر هم میشه، تولید ملانین مقدارش افزایش پیدا میکنه.
آها، این پس آفتاب سوختگی نیست به نوعی، بدن انقدر هوشمنده برای محافظت بیشتر ملانین بیشتری تولید میکنه.
دقیقاً. یک کلمه ای واژه‌ای داره ما به اسم آفتاب سوختگی. افرادی هن که حالا الانم فصلشه، لب ساحل، لب استخر آفتاب میگیرن و دچار آفتاب سوختگی میشن. آفتاب سوختگی اصلا شکلش متفاوته، پوست قرمز میشه، حالا بسته به شدتش ممکنه سوزش، درد، تاول داشته باشه، بعد که میره به فاز بهبود پوست ریزی پیدا میکنه و حتی ممکنه وقتی شدیده رنگدانه های پوست صدمه بخوره. خیلی از خانم ها، دختر خانم ها یا آقا پسرای جوان میان آفتاب گرفتن، از اون فاز حمله آفتاب سوختگی که رد میشن تازه دچار صدمه به رنگدانه های پوستشون میشن، لک های سفید رنگی روی پوستشون ایجاد میشه که خب احتمال برگشتش خیلی از اوقات سخت هست. برای همین که ما همیشه مراقبت از آفتاب رو توصیه میکنیم.
و من میتونم اینجوری نتیجه گیری بکنم افرادی که در معرض نور آفتاب قرار میگیرن، اون کسایی که رنگ پوست روشن تری دارند، نیاز به استفاده مداوم و بیشتر از کرم های ضد آفتاب دارن؟
بله، باز هم کلام شما کاملا درسته. حالا این تیپ پوستی من خیلی خلاصه خدمتتون عرض کردم، تیپ های پوستی که روشن‌ترن، یعنی تیپ پوستی 1 و 2 و 3، سه‌ای که خیلی روشنن، محافظتشون در مقابل نور آفتاب کمتره. در نتیجه در تماس کوتاه مدت با آفتاب دچار آفتاب سوختگی میشن، یعنی پوستشون قرمز میشه، دچار التهاب میشه. در نتیجه به این افراد ما توصیه می‌کنیم مراقبت خیلی زیادی داشته باشن. هر چقدر که تیپ پوستی بالاتر میره، یعنی تیپ پوستی 4، 5 و 6،
تا چند این شماره گذاری؟
تا 6 میگم متوسط ایرانی‌ها بین 3 و 4، ولی شما تیپ پوستی‌های خیلی روشن داریم که حالا مثلا تیپ 2 افرادی هستند که خیلی رنگ پوست روشن دارن، چشمای آبی روشن دارن، موهای رنگ روشن دارن. و تیپ پوستی‌های بالاتر که رنگ پوست تیره‌تری دارن، محافظتشون در مقابل نور آفتاب بهتره. این افراد وقتی در معرض نور آفتاب قرار میگیرن دیگه نمیسوزن، بیشتر رنگ میگیرن، برنزه تر میشن در حقیقت. رنگ دانه هاشون تولیدشون بیشتر میشن. آره، شما مثلا 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
بسیار عالی. و ما روزی چند نوبت کرم ضد آفتاب باید استفاده بکنیم؟ با این توضیحی که شما می‌فرمایید خیلی ضروری هم هست.
برای ضد آفتاب خیلی سوال خوبیه. اولا که چون خیلی عزیزان از ما میپرسن اینکه چه مارکی بگیرم؟ آیا مثلا حتما باید خارجی بگیرم؟ نه، مهم از نظر ما اینه که شما ضد آفتاب رو مرتب استفاده کنید. یعنی چی؟ هر 2 ساعت تا 3 ساعت یک لایه ضخیم ضد آفتاب استفاده کنید.
لایه ضخیم بخریم.
یعنی چی؟ به اندازه حالا یک بند انگشت پر یا 2 بند انگشت حالا سرخالی باید برای پوشش یک صورت کامل نیاز هست. و خدمتتون بگم 2 سوال حالا چون راجع به ضد آفتاب ها صحبت شد، از ما میپرسن که آیا ضد آفتاب رنگی بهتره یا بیرنگ؟ برخلاف اون باوره که در عامه هست که بیرنگ ها بهتره، اتفاقا ضد آفتاب رنگی مناسب تر هست. حالا علاوه بر اینکه پوشش مناسب ایجاد میکنه، واسه محافظت در مقابل نور مرئی هم میشه، در نتیجه محافظت بیشتری در مقابل نور و آفتاب ایجاد میکنه. حتی افرادی که لک دارن، چون سوال بسیاری از افراد هست که حالا ملاسما دارن یا لک های پوستی دارن، اتفاقا برای این افراد ما ضد آفتاب های رنگی رو توصیه میکنیم. اینجوری نیست که ضد آفتاب رنگی باعث بدتر شدن لکشون بشه.
من فکر کنم برای خانم ها مناسب تر باشه این ضد آفتاب رنگی، چون میتونم به جای کرم پودرش هم استفاده بکنم. برای آقایون رنگ پوست تغییر میده.
نه دقیقاً، به خصوص افرادی که حالا لک دارن، جوش دارن، زایات پوستی دارن، یه حالت پوششی هم براشون ایجاد میکنن. یه سوالی هم که باز بیمارا از ما میپرسن در مورد SPF ضد آفتاب ها هست. SPF یعنی چی؟ یعنی درجه مراقبت اون ضد آفتاب در مقابل نور آفتاب. استانداردش 50+ یا 50+ هست. دیروز مادر عزیز یکی از بیمارا از من پرسید که خام دکتر، به من گفتن 80 بخری حتما بهتره، من پیدا نکردم تو بازار، 50 حالا چیکار کنم؟ ببینید قانون استاندارد 50 شده. چرا؟
به خاطر 50.
بله SPF 50. حالا روی ضد آفتاب ها معمولا 50+ نوشته میشه.
یعنی چی اصلا 50؟
چرا؟ اون میزان محافظتیه که ضد آفتاب در مقابل نور خورشید ایجاد میکنه.
واحدش چیه؟ شما 50 چی؟ خب
میزان اون محافظت ضد آفتاب مثلا وقتی 50، شما مراقبت 80% در مقابل نور آفتاب ایجاد میکنه. خب وقتی این میشه 60، 80تون میشه 82%. وقتی میشه 70 میشه 85%.
چه کاری؟ همون 80 85 می‌نویسن دیگه. چرا اینجوری 50 60 می‌نویسن؟
اون میشه میزان علمیش دیگه. میزان علمی که مراقبت از نور آفتاب ایجاد میکنه، این میشه میزان در واقع تجاریش که روی کرم ضد آفتاب میشه ثبتش کرد. و بالای 50 این مراقبت خیلی با هم فرق نداره. یعنی SPF 50 تا با SPF 90 خیلی مراقبت متفاوتی ایجاد نمیکنه. اون چیزی که متفاوته تکرارشه و اینکه مرتب ضد آفتاب رو استفاده کنید خیلی ارزش بیشتری داره تا اینکه شما بگردید حالا حتما ضد آفتاب خارجی تهیه کنید یا ضد آفتاب مثلا SPF 90 پیدا کنید. مهم نحوه استفاده و تکرارشه.
دکتر روحانی نصب، شما فرمودین اسکین تایپ های مختلفی دارین، درجه بندی کردید 1 تا 6 بر اساس اون نوع رنگ پوست. آیا جنس پوستم باز، حالا تیپ پوستی های خودش، من دیگه من نگم اسکین تای، خود جنس پوست هم تنوع داره، شماره بندی داره، به چه صورته؟
بله ما میتونیم به صورت کلی نوع پوست رو هم تقسیم بندی کنیم: پوست خشک، پوست چرب، پوست مختلط و پوست حساس. به صورت خلاصش چجوری میتونم مثلا توضیح بدم که کاربردی باشه؟ پوست خشک پوستیه که وقتی پوستشو میشوره احساس کشیدگی و خشکی داره، حتما نیاز پیدا میکنه که حالا آبرسان استفاده کنه یا حتی علاوه بر آبرسان نیاز به چرب کردن پوستش باشه. پوست چرب پوستیه که وقتی صورتشون رو میشورن دیگه احساس خشکی نداره، پوست نرمالی احساس میشه. پوست مختلط بین این دوتا هست، معمولا در قسمت تیزون صورت، دیگه همه بیمارا این رو ذکر میکنن، یعنی در قسمت پیشانی، بینی و چانه بیشتر احساس چربی دارن، در حاشیه صورت احساس خشکی دارن. و پوست حساس پوستیه که وقتی میشورن یا ماده استفاده میکنن یا آفتاب میخوره بلافاصله پوست قرمز میشه و تحریک پذیر هست، که خب حتما مراقبت خیلی زیادی رو میطلبه.
و مثلا در بخصوص ریزش مو، آیا چرب بودن پوست، خشک بودن پوست روی میزان ریزش مو مؤثر فیلتر هست و بعد اینو چجوری تشخیص بدیم؟ مثلا میگم من چندین بار رفتم خودم از داروخانه شامپو مثلا ضد ریزش بگیرم، بعد گفته پوست چربه یا خشکه، بعد من مونده بودم چه جواب بدم، مثلا چجوری تشخیص بدم، من رو چه حساب باید بگم؟
بله، ببینید ما سردسته ریزش موهای برگشت پذیر که داریم، اصلا نخوام وارد بیماری ها بشم، میشه تلوژنفروویوم یا ریزش موی شدید ناگهانی یا ریزش موی کلی، که خلاصش اینه که بیمار ذکر میکنه مثلا خانم دکتر یک ماه دو ماه موهام به صورت ناگهانی دچار ریزش شده، کف زمین توی حمام پر مو میشه، روی بالش هم پر مو میشه، این میشه ریزش موی شدید ناگهانی. و دو، ریزش موی آندروژنتیک یا ریزش موی الگودار یا ریزش موی ارثی هورمونی که یک الگوی ریزش داره در زمینه ارثی یا ژنتیک مستعد و اختلالات هورمونی اتفاق میفته، در آقایون معمولا جلوی سر عقب میره و کف سرشون خالی میشه، در خانم ها تاج سره که کم کم موها نازک میشه و کم کم مو از دست میره.
چجوری تشخیص بدیم به قول سر اون چرب خشکه؟
آره، اینکه مو کف سر خشک باشه یا چرب باشه هیچ ارتباطی به ریزش مو نداره. افرادی که ریزش موی هورمونی دارن معمولاً کف سر چربتری رو تجربه میکنن، به خصوص حالا خانم ها وقتی که اختلالات هورمونی دارن خیلی میگن خانم دکتر کف سرم چربه، که وقتی درمان هورمونی مناسب براشون تجویز میشه خود به خود چربی سرم تنظیم میشه. پس این جواب سوال اولتون. در مورد اینکه چجوری تشخیص بدم، معمولاً ما میگیم اگر که لازم شما مثلا یک روز در میون سرتون رو بشورید، یعنی بعد از یک روز احساس میکنه که کف سرتون چرب شده، اون کف سر چرب حساب میشه. و در سال سومتون که گفتین شامپوی چرب بزنم، رفتم شامپو برای ریزشم بگیرم، از نظر علمی شامپو تأثیری در ریزش یا رویش نداره. همیشه ما از بیمارامون خواهش میکنیم درمان مناسبی که پزشک براتون تجویز میکنه رو استفاده بکنید. شامپو اونقدر اصلا طولانی کف سر باقی نمیمونه که بخواد جذب بشه اثر بکنه. تنها اثری که شاید شامپو داشته باشه یک دقیقا همینه، چربی یا خشکی کف سر رو تنظیم میکنه و خب حالت بهتری به موهاتون میده. و دو، حالا که شامپوهایی که مثلا حاوی کافئین هستن یه مقداری خونرسانی کف سر رو بیشتر میکنن، شاید از این طریق بتونن یه مقدار کمک کننده باشن.
یعنی با این حساب شما میفرمایید اون چیزی که به فروش میرسه توی بازار به عنوان شامپوهای ضد ریزش مو، شما میفرمایید که اونقدر کارایی ندارن،
خیلی کاربردی نیست حقیقت.
خب راهکار چیه آقایون؟ نهایتا باید برم مو بکارم دیگه.
نه خب خیلی الان من خدمتتون عرض کردم یه عالمه، پس برش این همه متخصصین پوست هستن و درمان وقتی تجویز میکنن.
الان منی که موام مثلا دچار ریزش شده و از جلو تقریبا 2 سانتی رفته عقب و چون یه دست رفته تو نگاه اول، کسی که منو بار اول ببینه ممکن خیلی متوجه نشه، ولی که خب 2 سانتی کل مو جلوی مو رفته عقب، پس روی کرده بین موام خالص. حالا یه موقعی جلوی دور میرم مثلا از تاپیکای موام استفاده میکنم، خیلی مشخص نمیشه. ولی خب آیا مثلا برای کسی مثل من درمانی وجود داره که رویش صورت بگیره؟ ولی اولا این ریزش متوقف بشه بعد رویش صورت بگیره؟
حالا چون خودتون رو مثال زدید، من مدل ریزش موی شما رو توضیح میدم. این ریزش که شما دارین اسمش از همون ریزش موی آندروژنتیک یا ارثی هورمونی، از جلوی مو شروع میکنه عقب رفتن، جزء ریزش موهای دو فاز هست. یعنی چی؟ اگر زود به دادش برسیم، زود درمان بکنیم، امکان برگشت داره. ولی اگر طولانی بشه و فولیکول مو دیگه کم کم صدمه بخوره، دیگه میره توی دسته برگشت ناپذیرها و امکان رویش مجدد وجود نداره. برای همین ما از همه بیمارامون خواهش میکنیم که هرچه زودتر درمان کنید، هرچه زودتر مراجعه بکنید، ما خیلی کمک بیشتری میتونیم به شما بدیم. بله حتما ریزش موی آندروژنتیک هم درمان داره. گفتم درمان شامپو نیست، ولی بسیاری هم ما درمان قرص خوراکی داریم، محلول داریم، روش‌های تزریقی داریم که میتونیم در کنار هم کمک بدیم تا حد خیلی زیادی موها رو کف سر شما حفظ کنیم. آیا مویی که ریخته برگشت داره؟ بله خیلی از اوقات، هر چقدر سن کمتر باشه، زودتر درمان شروع شده باشه، امکان برگشت هم وجود داره. ولی ما خانوم 60 ساله هم داریم، آقای سن بالاتر هم داریم که برگشت هم داشتن. پس اینجوری نیست که ما هیچ وقت ناامیدتون کنیم، حتما درمان هایی هست که کمک بشه. ولی مثلا جلوی سر شما که دیگه کامل از بین رفته، یعنی فولیکول موی سالمی نداره، بله دیگه این ناحیه رو باید کاشت انجام بدیم. ولی عقب‌تر رو حتما درمان رو شروع کنید و ادامه بدید برای اینکه تارماتون حفظ بشه. و همیشه من از مریضا خیلی مشابهش ما این سوالو میپرسم، میگن خانم دکتر خب من حوصله ندارم، پس ولش کنم بذارم موهام بریزه بعد یهو میرم کاشت انجام میدم؟ ببینیم وقتی کف سر سالمه، یعنی فولیکول موی شما صدمه کمتری خورده، نتیجه کاشتتون بهتر خواهد بود. و دو، وقتی شما مثلا 1000 تا تار مو بخواید بکارین تا 5000 تا، خیلی نتیجه زیباییش متفاوته. وقتی شما یه بانک موی سالم تری دارین، جلوی سرتون خیلی عقب نرفته، نتیجه کاشتتون هم بهتر خواهد بود. پس حتماً حوصله کنید، درمان رو همراهی کنید با ما تا جایی که میشه موها رو کف سرتون ما بتونیم حفظ کنیم.
خیلی ها برای مراقبت بیشتر از موهاشون هر روز میرن حمام و دوش میگیرند و خب باز از بین این خیلی‌هاشون عادت دارن که میان بیرون مراد خوش بکنن و استشوار هم بزنن. هر روز حمام رفتن آیا مفیده یا نه؟ من هم شنیدم که مفیده، هم یه عده میگن نه هر روز حمام نرید، موها آسیب میبینه، هر روز موهاتون مرطوب بشه، خیس بشه. واقعا کدومش درسته؟
خب همونطور که در مورد پوست صورت هم توصیه میکنیم، در مورد پوست سر هم همینه. شستشوی روزانه واقعا توصیه نمیشه. ما توصیه که داریم به صورت یک روز درمیون یا هفته 3 بار شستشو کافیه. حتما از شامپو یا شوینده برای صورت مناسب پوست خودتون استفاده کنید. حالا یه توضیح خلاصه که بدم، مثلا افرادی که پوست چرب دارن میگن خانم که ما روزی 3 بار میشوریم که چربی پوستمون کم شه. اتفاقا این شستشوی زیاد باعث میشه که اون تعادله به هم بریزه و واکنشی حتی پوسته یه واکنش نامناسبی هم بده. پوست سرم به همین صورته. ما در کنار شستشو مثلا کرم‌های موضعی هست، گاهی اوقات قرص‌های خوراکی هست که تجویز می‌کنیم که این چربی پوستتون تنظیم شه. در مورد افرادی که پوست خشک دارن که این احتیاط خیلی بیشتره. حالا الان فصل تابستان هست، خب بله آفتاب تاریخ هست، خب اذیت میشن افراد. ما خواهشی که از مراجعینمون داریم اینه که حداکثر هفته 3 بار حمام برن، یا اگر شامپو استفاده میکنن یا شوینده برای صورتشون استفاده میکنن، خیلی تحریک کننده نباشه که صدمه نخوره چه به پوستشون چه به ساقه موش.
من سنم خیلی پایین‌تر بود، اون زمان‌ها یادمه که مثلا حالا خیلی مثل الان استفاده از مواد آرایشی بهداشتی و مراقبت‌های پوستی اینو خیلی رایج نبود، شاید حالا تعداد کمتر استفاده می‌کردن، ولی اصلا خب عرف بود. میگفت آقا ببیشه تو فیلم‌ها حتی می‌دیدیم توی خانواده اقوام، خانم‌ها مثلا دختر خانم‌ها میگفتن خیار پوست بگیرید پوستش رو صورتتون بذارید، رو چشمتون، رو پیشونی، رو گونه‌هاتون بذارید، مثلا مؤثر هستش. یا سدر استفاده بکنید گرمای صورت رو مثلا بگیرید اگر زیاد جوش می‌زنید. الان خیلی استفاده از سرم‌ها رایج شده، مثلا سرم‌های مختلف تبلیغاتش رو می‌بینید تو داروخانه‌ها انواعش هستش. اولا یک اون سدر و پوست خیار واقعا مؤثره. یا مثلا یادمه که لیمو ترش رو استفاده می‌شد، برمی‌گردوندن اون پرزاشو، اون حالا پالپاشو روی پیشانی روی صورت می‌مالیدن، اونا مؤثر بود یا هستش؟ همچنان توصیه میکنید شما یا خیر؟ و دو، این سرم ها واقعا اونجور که باید به اون میزانی که اینقدر الان گرون شدن، یه سرم 1 تومن 2 میلیون 3 میلیون پولش هست، واقعا اون کارایی رو دارن؟ باعث جوانتر شدن و شادابی و صاف و صوفتر شدن پوست میشن؟
در مورد طب سنتی ما رد نمیکنیم، واقعا اگر درست انجام شه و طبق نظر متخصصش باشه هیچ اشکالی نداره. مثلا اون لیمو ترش که شما فرمودین، لیمو ترش غنی از ویتامین C هست، امروزه یکی از سرم ها یا کرم هایی که ما خیلی دوست داریم و خیلی تجویز میکنیم و غنی از آنتی اکسیدان هست. سرم ها یا کرم های حاوی ویتامین C، هم اثر روشن کنندگی داره، هم آنتی اکسیدان مراقبت از نور آفتاب ایجاد میکنه و تا یه حد خیلی کمی هم اثر جوانسازی داره. پس بله حتما اگر درست انجام شه و اگر با مانع، حالا در بیماری ها به خصوص ما از مریضمون خواهش میکنیم که مانع درمان های تجویزی ما نشه، اشکالی نداره حتما استفاده کنن. من روز بیمارستان مطهری بودم، یه بیماری اومد دست انگشتاش زخم فرو رفته، یعنی کامل انگشتا همه در حقیقت سوزونده بود خودشو. گفت رفتم مثلا از عطاری داروی گرفتم که مثلا زیگیلمو بسوزونه. برای همین میگم اگر درست تجویز بشه، زیر نظر متخصص باشه، هیچ اشکالی نداره.
زیگیلو که برده بود هیچ، گوشتش هم برده
بود، گوشتش هم کنده بود و عفونت کرده بود و مفصلش، گفتم مثلا باید چیز آنتی بیوتیک خوراکی براشون، مفصلش هم یعنی انقدر التهاب شدید بود،
عفونت استفاده از خیار و اینا
شده بود. آره ولی مثلا در حدی که میگم مثلا لیمو ترش یا اینایی که فرمودی از این جلو. در مورد که سرم ها آیا موثره یا نه، بله بسیاری. ببینیم پوست لایه های مختلفی داره، لایه های سطحی پوست داریم، لایه میانی، لایه عمقی، عضله، چربی زیرجلدی تا استخوان. هر کدوم از لایه های پوست درمان خودشو میطلبه. مثلا فردی که بافت چربی از دست داده، حالا مثلا الان چون خیلی استفاده از داروهای لاغری، نمیدونم آمپولای لاغری خیلی باب شده، افراد دچار افتادگی شدید صورت میشن، بافت چربی زیر جلدیشون از دست میره. خب بله، این افراد کرم بزنن کمکی نمیکنه، بعد درمان مناسب خودشون داشته باشه. بالعکس، فردی که سطح پوستش دچار منافس هست، لکهای سطحی هست، چروکهای سطحی هست، حالا در این فرد تزریق چربی کمکی نمیکنه، باید کرم و سرمهای مناسب پوستش رو تجویز بکنیم. پس هر لایه از پوست درمان خودش رو میطلبه. ولی باز همچنان از شما خواهش میکنم گول فضای مجازی رو نخورید. اینکه بلاگری کرمی رو تجویز میکنه، من یه دور دیگه هم گفتم اینو تو رادیو، یه دختر خانم عزیز مراجعه من بود، هفته پیش اومد گفتش که خانم دکتر مثلا به من سرم فلان و فلان و فلان و 4 تا سرم معرفی کرد، هر کدوم دونه 1.5 میلیون، یعنی عدد بالای این دختر سرم تجویز کرده بود. درسته مثلا حالا من اسم میبرم سرم هیالورونیک اسید مؤثره، سرم ویتامین سی مؤثره، ولی برای هر پوستی بسته به